رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا یکی از مباحثی که بسیار مهم هست این هست که علل تأخیر و موانع استجابت دعا چیست؟ به عبارتی دیگه یک سوال اینجا مطرحه، کسی رو پیدا کردیم که آمد تمام شرایط استجابت دعا رو انجام داد، انسان مؤمن و مؤمنه ای هم بود، آمد همه این کارهایی که پیغمبر ائمه یا خود خدای تعالی فرمودن همه رو انجام داد، ولی آمد دعا کرد ولی باز هم دعاش مستجاب نشد. این علل عدم استجابت دعاش چی میتونه باشه؟ اون موانع چیه؟ به عبارتی دیگه آمد دعا کرد، دعاش در اون زمان به اجابت نرسید ولی چند وقت دیگه این دعا به اجابت رسید مثلا. یا سوال اینجوری بکنیم که آیا ممکنه کسی دعا بکنه الان به دلایلی اون دعا به اجابت نرسه ولی بعدها اون دعا به اجابت برسد؟ پاسخ میدیم بله، اینها ممکن هست، یعنی چنین چیزی امکان داره. پس یک بار دیگه مطلب رو اینجور عنوان میکنیم که اگر کسی جزء افرادی که دعاشون مستجاب نمیشه نبود و شرایط استجابت دعا رو هم فراهم کرد و اومد دعا کرد، دعاش به اجابت نرسید، تکلیف چیست؟ چی کار باید بکنه؟ اینو در روایات و احادیث ما تفحص کردیم، دیدیم اینا چند دسته هستن، چند گروه هن که این فرد یا این افراد که اینجور دعا میکنن و میبینن که با تأخیر در اجابت یا موانعی مواجه میشن، یک مشمول یکی از این مواردی هستن که خدمتون عرض خواهیم کرد. اون موارد هم ببینیم که چقدرشو میتونیم در یه مجلس خدمتون بگیم که همه رو توی این مجلس انشالله جمع کرده باشیم. مورد اول این هستش که دعا مستجاب شده. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، وقتی که دعا مستجاب میشه یعنی چه عملی صورت گرفته؟ شخص در پیشگاه الهی دعا کرده، دعا همه شرایط رو داشته، به آسمان رفته، در پیشگاه الهی دعا مورد قبول قرار گرفته. خوب گوش کنید چون دیگه در هر دسته اینو دوباره تکرار نمی کنید. دعا به آسمان رفته، مورد قبول درگاه احدیت واقع شده، پروردگار متعال دعای دایی رو پذیرفته، امضا کرده که باید این عملیاتی بشه. پس دعا یه زمانی داره که به آسمان میره، دقت بکن، یه زمانی داره که امضا میشه برای اجابت، مرحله سومش اینه که این دعا عملیاتی بشه. یعنی در واقع عملیاتی یعنی چی؟ یعنی حاجت دایی دعا کننده برآورده بشه. خیلی ساده، این سه تا مرحله رو باید این دعا طی بکنه. حالا فرد اومده دعا کرده، دعا به آسمان رفته، امضا شده، برای عملیاتی شدن آماده شده که دستورش صادر بشه. ملائکه منتظرن دستور عملیاتی شدن رو از پروردگار بگیرن، بیان برن حاجت طرف رو بهش بدن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یکی از گیرهایی که این وسط پیش میاد که خیلی مهمم هست اینه که در چنین هنگامی بنده فریب شیطان رو میخوره و میره یه گناهی رو انجام میده. یعنی زمانی که دعاشو کرده بنده خدا به آسمان رفته، امضا هم شده، آمده برای عملیاتی شدن صادر بشه و ملائکه بیان حاجت رو بدن، طرف یه گناهی رو انجام داده. وقتی که اون گناه رو انجام میده، این مثل یه کسی میمونه که آمده یک وامی رو از بانک قرض الحسنه ای رفته گرفته، تمام مراتب اداری اون رو طی کرده، زمانی که میخواد چک توسط رئیس بانک نوشته و امضا میشه، حتی این مرحله رو هم بگیم مثلا نوشته و امضا میشه، شخص باید فلان تاریخ مثلا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه بره این چک رو از رئیس بانک بگیره یا رئیس صندوق قرض الحسنه بگیره که بره پولشو بگیره و بره کار رو عملیاتی بکنه دیگه، عملشو انجام بده، هر خونه بخواسته بخره، ماشین بخواسته بخره، مغازه بخره، هرچ. این میره که این کار رو انجام بده، چکو بگیره، خدای نکرده تورا تصادف میکنه یا حادثه ای براش پیش میاد، به هر حال حالش به هم میخوره، دلش درد میکنه، میره بیمارستان، چند روزی داخل بیمارستان میمونه، چک هم پیش رئیس شعبه هست یا پیش رئیس صندوق قرض الحسنه هست. اینجا اون اتفاقی که افتاده مانع شده که این چک امضا شده به دست این شخص برسه که این بره وامشو بگیره که حاجتش برآورده بشه، اما این اتفاق مانع شده. میخوایم مثال رو اینجوری بزنیم، همه مثال هم اگه نخورد این تیکه شما کار داریم. گاهی یک اتفاق که ما نامش را گناه میگذاریم باعث میشود دعای به اجابت رسیده عملیاتی نشه. اینو ما میخوایم بگیم. حالا نگاه کنید در جلد 2 اصول کافی عربی صفحه 271 حدیث 14 که میفرماید اونجا انجام یک گناه در چنین موقعیتی دعا رو بازداشت میکنه و نگه میداره، دعا به اجابت شده، عملیاتی شدنش به تأخیر میفته. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت فرمودن ان العبد یسأل الله الحاجه، قطعا بنده حاجتی از خدای تعالی میخواهد، فیکون من شأنهی قضاءها الى اجل قریب او الى وقت بعید، پس آن درخواست کننده وضعش طوریست که حالا دیر یا زود بناست حاجتش برآورده بشه. یعنی تمام شرایط استجابت دعا رو رعایت کرد. خواهش میکنم دقت کنید. فیض نبول عبد زندن، تو این گیرودام هیروویر به قول ما گفتنی ها، بنده آن بنده گناهی میکند، فیقول الله تعالی یا ملک لا تقض حاجته، خدای تعالی به اون ملکی که مأمور برآورده سازی حاجت این فرد هست دستور میدهد، به فرشته که مأمور این کاره دستور میده که حاجتش را برآورده مکن، و احرمه ایاها، و او را از این لطف محروم نمودم. یعنی پروردگار داره میفهمد حاجتش رو برآورده نکن، من او را از این لطف محرومش کردم. فانه تعرض لسخطی، چرا که او متعرض خشم من شد، یعنی خشم منو برانگیخت، بس توجب الحرمان من، و سزاوار محرومیت از جانب من شد. پس ببینید یه کسیه بنده خدا، همه زحمتارم کشیده، دعاهرم کرده، کار تموم شده، تو این گیرودار میره یه گناهی رو انجام میده. حالا بعد به این شخص رو بنده خدا، تو که لااقل میخواستی این دعا رو کردی، میخواستی بگیری حاجتتو برید، نه اینکه ما بهش بگیم، پیشنهاد بهش بدیم برو گناه بکن، میخواستی بگیم لااقل تو این موقعیت گناه نمیکردی، تو که دعا کردی از قبل دعا گناه نکن، تو موقعیت دعام استجابتش گناه نکن، بعد از اونم که بناس بهت برسه عملیاتی بشه گناه نکن، تو دعات به اجابت برسه، تو که این همه زحمت کشیدی، خدا حفظ کنه یکی از علمای اخلاق رو، ایشون شبای احیای ماه رمضان که احیا میگرفت میفرمود که آخر احیا دعاها رو که میکرد تموم میشد، یه آهسته پشت میکروفون میگفتش که یعنی تون صدا اون پرده صوتی رو خود میاد، پرده پنج بود یه پرده دو میومد پرده صوتی، میگفت که خواهرایی که در مجلس هستن به گونه ای از مجلس بیرون بروند که این جوانها و آقایانی که اینجا دعا کردن بتوانند این دعاها را تا خانه خودشان سالم برسانند. خیلی حرف خیلی جالب هم هست واقعا که انسان یه گناه میکنه، گناه باعث میشه که این دعا محبوس بشه. حالا تا که تا وقتی که این توبه کنه دوباره دعا به مرحله عملیاتی برسه به سوی او برگرد. حدیث دیگری هم میخونیم از میزان الحکمه صفحه 1680. این حدیث از قرر الحکم نقل کرده از امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفرماید که وقتی با گناهانت یعنی با گناهان خود راه را بر دعایت بسته ای، تأخیر در اجابت آن را دیر مشمار. وقتی که خودت با دست خودت آمدی باعث تأخیر در دعا شدی، نشین ناله کن بگو چرا من خدایا ازت چیزی خواستم به هم ندادی، الان من یه ماه دعا کردم دو ماه دعا کردم، گناه رو چجوری انجام دادی؟ حالا گناه هم یه پرانتز اینجا باز کنیم که متاسفانه خیلی از خانومهای ما اصلا نمیدونن بعضی از گناهان که چی هست، بعضی از آقایون ما هم نمیدانن گناهان چی هست. ما یه وقتی گناهانی داریم مرتکب میشیم عین خیالمون نیست، اصلا واقعا نمیدونیم گناه، از این برم داریم دعا میکنیم، کوبنده داریم دعا میکنیم. ولی گناه ما، یکی از گناهان ما اینه که ما یه وقت تعهداتی در قبال مردم داریم، زن در قبال شوهر، شوهر در قبال زن، فرزندان در قبال پدر و مادر، پدر و مادر در قبال فرزندان، اینها تعهداتی دارن، برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمن، نسبت به خواهر مؤمن، خواهرها نسبت به هم دیگه تعهداتی دارن، معلم به شاگرد، شاگرد به معلم، اینها رو انجام نمیدن، خیال میکنن اینا میگن بی خیال این حرفا هستن. بعد جوان میاد با ما تماس میگیره میگه آقا من خیلی دارم دعا میکنم ولی نمیدونم چرا یه دونه دعاها مستجاب نمیشه. از اون ور با پدرش تماس میگیریم میگه من از این راضی نیستم، اصلا انقدر اذیت میکنه تو خونه که نگو. طرف میگه من یه خونه 65 متری دارم، تو این خونه 65 متری ما میخوایم شب بخوابیم، پدر صبح بره سر کار، مادر صبح بره سر کار، مثلا دختر هم دانشجو درس دانشگاه میخونه، این آقا تا ساعت 3 بعد نصف شب میخواد بشینه تلویزیون نگاه بکنه، آسایش همه رو به همسه، همه اینا دارن به این تو دلشون یه چیزی دارن میگه. خب این چه دعاییش به اجابت میرسه؟ انسان باید یه خود از فهم و شعور انسانی خودش هم استفاده بکنه. بعد صبح مثلا بگیره بخوابه تا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر، یا 2 بعد از ظهر بخوابه تا 9 شب، بعد خوابش نه برای شب تا صبح بشینه تلویزیون رو کنه توی خونه 65 متری که اینا یه دونه اتاق دارن، مثلا یه حال دارن، مثلا یه آشپزخونه دارن. خب این درست هست؟ اینا تعهداتیه که ما داریم، یا تعهدات برادران مؤمن نسبت به هم دیگه تو این بازارها. ما باید اینها رو دقت بکنیم، خیلی دقت بکنیم. ما همش داریم به اکثریت یه جاهایی نگاه میکنیم، میگیم اکثریت خوردند و بردند، ما هم بخوریم و ببریم. طوری که نشد، الان بنا نیست طوری بشه. حالا میرسیم تو بحث دعا، اینها رو بیان خواهیم کرد که کی طوری خواهد شد، برای چه کسان. این تا اینجای قضیه. این یک مطلب. توی دعای کمیلم که از دعاهای بسیار ارزنده است و ما غافل از این دعای بسیار گرانقدر هستیم که وهابیت با همه خصومتش نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام نتونست از این دعا ایرادی بگیره و این خیلی عجیبه که میگذاره در زمان حج تمتع تو مهد تربیت وهابیت که سعودی هست، اونجا دعای کمیل شبهای جمعه کنار قبرستان بقی، حالا بگیم در بین الحرمین، خوانده میشه توسط حاجیان ایرانی و عربا میستن گوش میکنن. یعنی چه فرازهای زیبایی داره. تو قسمتی از این دعا که بعدم بهش باید بهش بپردازیم چون باهاش کار داریم، اونجا حضرت به کمیل ابن زیاد یاد میده که دستتو در خانه پروردگار بلند کن و بگو اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. این چقدر جالبه. یعنی بار پروردگار را بیامرز برای من گناهانی رو که من زحمت کشیدم دعا کردم دعام به اجابتم رسیده، اون گناهان دعاهای منو حبس کرده، نمیذاره عملیاتی بشه، اون گناهانو برای من بیامرز. ببین چقدر قشنگه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. در واقع خود بنج جلوی استجابت دعا رو گرفته. این یک. دوم این که دسته افرادی که داریم میگیم همه شرایط دعا رعایت شده، لکن خیلی دیر، یا حالا بگیم دیر به اجابت میرسه دعا، یا اینکه چیز دیگری بدون دعا به دست سائل میرسه، یا بهتر از اون به شخص داعی و سائل داده میشه. این چه جوری هست؟ این فرمولش چیه؟ میفرماین که گاهی هست که آقا ما ماورای دعایی رو که کردیم نمیدونیم چیه. ما اومدیم یه دعایی کردیم، مثلا ببینید من یک مثالی برای شما میزنم، رفتیم بنگاه یک منظری رو دیدیم، حالا شما مثالش رو تعمیم بدید، روی ماشین، مرکب، روی مغازه، شریک، همسر، هرچی. ما رفتیم یک منظری رو دیدیم بنگاه، میبینیم از نظر قیمت، از نظر این منزل چشمندازی که داره، زیبایی هایی که داره، ساختی که داره، همه چی این منزل خوبه. حالا اومدیم یه مقدار پول کم داریم، حالا بعضی هم که میرن استخاره مثلا میکنن، پول هم دارن استخاره میکنن، اونم همینه نهایتش، میگه آقا یه خود پول کم داریم باید درست بشه، میاد دست به دعا برمیداره، دعام به اجابت میرسه، همه شرایط رو انجام داده، ولی عملیاتی نمیشه. چرا؟ خداوند متعال ماورای این دعا در علمش هست، یعنی میدونه در آینده چه اتفاقی میفته با خریدن این خونه توسط این شخص. این خونه 5 سال بعد نشست میکنه، فرو میره، اتفاقی برای یکی از اعضای این خانواده یا 2 نفر از اعضای این خانواده یا مثلا کل اعضای این خانواده میفته. خداوند متعال نمیخواد این اتفاق برای اینها بیفته، از حالا جلوشو میگیره، یعنی این دعا رو عملیاتی نمیکنه. راجب همسر هم همین، راجب ماشین هم همین، این ماشین همه چیش خوبه، اما این ماشین 3 سال بعد ایران خودرو عرض به خدمتتون که یه جوری سیم ترمزش رو بسته که این وسط جاده سیم ترمزش میبره، ماشین به ته دره میره، و اگر اینها که این دعا رو کردن این ماشین رو بخرن، با این ماشین به ته دره خواهند رفت و به هلاکت میرسن، در عزبه میرن در واقع. خب خداوند نمیخواد این مطلب برای اینها اتفاق بیفته. این دعا رو عملیاتی نمیکنه پروردگار، به اجابت میرسونه، عملیاتی نمیکنه. اینجا چیکار میکنه پروردگار؟ میاد یک چیز دیگری رو به جای این به اینها میده بدون اینکه اینها دعا کرده باشن راجع به اون چیز. یه خونه دیگری یه جای دیگه به اینها میده، یا یک خواسته ای رو که اینها اصلا به زبان نیوردن ولی به درد زندگیشون میخوره اونو براشون برآورده میکنه. دقت بکنید، حالا ببینید از امام امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا این مطلب عرض کردم راجب فرزند هست، من خیلی این مطالب رو دیدم، نمونش رو در یکی از خیشان خودم سراغ داشتم که این 20 سال بچه دار نمیشون، این بنده خدا آخر سر انقدر گریه کرد، اصرار رو الحاح کرد تا یک فرزندی رو از 2 فرزند از خدا گرفت. یکی از بچه‌هاش که رفت طرف سازمان منافقین، به این سازمان پیوست، هواداران این سازمان شد، دخترش هم از عقل معیوب بود، مثلا وسط خیابون داشت راه میرفت یا چادرشو میذاشت کنار، مثلا ما میخوایم اینجای گردنمون رو بخارونیم، دستمون رو همچی میکنیم بخارونیم، این لباسشو در میبوتنشو میخارون. حالا ببین پدر چقدر خجالت میکشی جلوی مردم. کار ندارم، کار به جای رسید، انقدر آمد دعا کرد که خدایا مرا از شر این دختر نجات بده، چون این اصلا شب یهو عقل درست میذاشت و خونه میرفت بیرون. این تمام کلانتری ها پزشک خانینا هر هفته کارش بود، یعنی کاسبی رو رها کرد دنبال این کار، نمیتونستم نگه داره تو خونه، اینا بزرگ شده بود. آخر سر دوباره رفت در خونه امام حسین که این دختر را گرفته بود، گفت یا ابو عبدالله، خودش تعریف میکرد، حالا خودش هم محروم شده، خودش تعریف میکرد، میگفتش که من رفتم در خونه امام حسین، گفتم آقا به همون نوکری که کردم این دختر از تو گرفتم غلط کردم، 70 بار غلط کردم، اینو منو خلاصم کن از دست این دختر، یا منو مرگ بده یا اینو مرگ بده. میگفت شب دختره خوابید صبح جا بلند نشد. خب خوبه اینجوری ما بریم بچه زورکی بگیر، اون پسرام که اصلا معلوم نیست الان کجا هست. از امیرالمومنین علی علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 1681 حضرت میفهمد تأخیر در اجابت دعا تو را نومید نگرداند، زیرا که بخشش بسته به نیت هست، چه بسا که در برآوردن خواهشت تأخیر شود، تا بدین وسیله شخص دعا کننده را پاداش بزرگتر و بخشش بیشتر پروردگار عنایت بفرماید. بسا باشد، یعنی چه بسا باشد که چیزی بخواهی و به تو داده نشود، اما دیر یا زود بهتر از آن به تو داده شود، یا برای خیر و مصلحت تو از تو دریغ شده است، و یا خواسته ای که اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهی دین تو گردد. ما یه وقت خیال میکنیم مثلا فلان کار تو فلان اداره به مصلحت ماست، وقتی که رفتیم خانوم هایتون اداره 6 ماه ما رو کلمون میکنن، و من دیدم به چشم خودم، اصلا کسی رو دیدم گفتم که چرا تو قرآن نمیشینی بخونی، آدم خوبی بودا، این جمله شو من برای شما نقل میکنم، این به واسطه همین ببین کردن کرکر کردن با زنا تو این اداره جات سر به سر هم گذاشتن، در روایت متعدد هم داریم، اصلا تأثیرات بسیار نامطلوبی خواهد داشت. و من خیلی متاسفم که بعضی از خانومام که آدم های درستی هستن میگن چرا آقا با ما به زبون خوش مثلا صحبت نمی کنه، خیلی مثلا با لطافت، اینا درست نیست. ما نباید بگیم شخص نامحرم بیاد با ما با بگو و بخند صحبت کنه، اون بگو و بخندش باید بذاره برای محرم خودش. اگه من به محرم خودم بگم جانم عزیزم چی میگی، قربونت برم فدات بشم، خب بیام به خانم تو کارمند فلان اداره هم شنم جانم عزیزم شما بفهمید قربونتون برم، این چه تفاوتی کرد، چه فرقی کرد، همه که شدن محرم ما که. اینو من گفتم گذشتم، ولی این تأثیرش رو تو قلب من گذاشت، یه لکه سیاه اومد رو قلب من. بعد این بنده خدا من بهش گفتم چرا شما قرآن نمیخونین، گفت نمیدونم چرا از صوت قرآن اصلا بدم میاد یه مدتی، چرا حالا بعدش میمد، اول اینجوری نبود، بس که صدای خنده خانوم ها و سر به سر گوشتن خانوم ها اینا شنیده بود، این آرام آرام قلب اصلا تغییر کرده، میگو من از صدای قرآن بدم میاد. یه کس دیگر رو من سراغ دارم، میگفت اینها که فریاد میزنن یا الله من میلرزه تنم بدم میاد، نمیدونم چرا از این صدا بدم میاد. الله اکبر، اینا همه مقدماتی داره، بدون مقدمه انسان اینجوری که نمیشه. اینم گروه دوم، ما میریم دنبال مثلا یه موقعیت کاری هستیم، دنبال یه مغازه هستیم، فلان مغازه، همش نباید ببینیم فلان مغازه چون اینجا جمعیتش زیاده خانوم ها رفت آمد دارن خوب میخرن ما اینجا خانوم، بله شما میری دعا میکنی دعا عملیاتی نمیشه، اینجا تعداد خریدارا زیاد، خانوم ها بیشتر اینجا میان پول خرج میکنن میخرن، اما تو این مغازه دینت ظرف یک مدت کوتاه با ارتباطی که با این خانوم ها داری از بین چی خواهد رفت، یا فلان خانوم با آقا، چاله دیگه بعضی مغازه ها رفتن فروشنده خانوم آوردن با آقا توی یه مغازه، فقط و فقط من بعض هر وقت اینها رو میبینم یاد اون وصیت شیطان به حضرت نوح علیه السلام میفتم. گفت سه جا برو برگرد نداره که من اون سه جا حتما هستم. گفت کجا؟ گفت یه جاش اونجاست که یه خانومی با یه آقایی باشه، تو یه جایی دربسته ایست، نفر سوم خود منم نوح، شک نکن. اینا یه چیزایی است که ما میگیم شوخیه. خب حالا ما بگیم شوخی، ما بگیم آقا بنده سرطان گرفتم، بگم شوخیه، ولش کن. خب ولش کن، اپا در میاره من دیگه. شوخ سرطان که با من شوخی نداره که، من با شوخی داشته باشم، او که با من شوخی نداره که. اینم دسته دوم. دسته سوم این که بنده ای مؤمن با همه شرایط دعا میکنه، در امور معنوی هم دعا میکنه، اما به اجابت نمیرسه. حالا برای چی؟ برای این که پروردگار متعال میدونه که اگر دعای این بنده رو به اجابت برساند، این بنده دچار عجب و خودپسندی میشه. این یکی از مواردی است که بسیار حائز اهمیته. تمام طلاب حوزه علمیه باید این حدیث رو بنویسن، بالا سر اتاقشون بزن. توضیحش چیه؟ ببینید آقا، من اول بیام اینو دو قسمتش بکنم. یه قسمت این حدیث اینه که یه وقتایی هستش که ما همه شرایط دعا رو هم رعایت کردیم، آدم خوبی هم هستیم، هر جام بگی رفتیم فلان کردیم، اون برنامه هایی که باید پیاده کنیم، شب احیا، شب نیمه شبان، شب قدیر مثلا داریم میگیم، شب مبعث فلان، همین کار رو کردیم، مثلا داریم میگیم 5 تا دعا کردیم، 10 تا دعا کردیم، 20 تا دعا کردیم، میبینیم 2 تاش بیشتر به اجابت نرسید. میگیم آقا 18 تای دیگه چی شد؟ ما که همه رو مراعات کرده بودیم. ببین آقا، یه مثالی براتون بزنم. ما انسان‌ها دارای ظرفیت‌های مختلفی هستیم. اگر بیشتر از اون ظرفیتمون بعضی بهمون داده بشه، طغیان می‌کنیم و گمراه میشیم. مثلا برای اینکه افکار آماده بشه، من خواهش می‌کنم یه صلوات خیلی بلند بفرستید که قلب‌ها نورانی بشه. این مطلب خیلی اساسیه تو این بحث، اینو بهتون خدمتتون تقدیم بکنم. اون شق اول در این دسته سوم یک کسانی هستند که اینها آدمای خوبی هستند، ولی دعا که میکنن دوست دارن که دعاشون همیشه به اجابت برسه، و با این دعا به اجابت رسیدنشون بر دیگران فخر بفروشن، پوز بدن. اینو بعدن هم تو قسمت‌های دیگه دعا ما یواشکی باهاش کار داریم. خداوند متعال دعای چنین افرادی رو به اجابت نخواهد رسون. اگرم به اجابت رسونه عملیاتی نمی‌کنه. میذاره زمانی که اینا واقعا در استیصال باشن، از اون اوج اومدن پایین، خودپسندی اومدن پایین، نمیتونن دیگه پوز بدن، اون موقع به اجابت میرسونه، نهایت بیچارگیشون. حالا چرا؟ مثلا طرف میاد دکون میوه فروشی، آقا این میوه ها چنده برادر؟ میگه مثلا کیلو فلان مقدار تومن. میگه خیلی بی انصافی داری میکنی، کیلو اینقدر چه شما گرون؟ میگه به شما چه مربوطه، من میدم اینقدر، میخوای بخر میخوای نخر. میگه نمیدی پس به این قیمت؟ میگه نه. میگه منم الان درستت میکنم، یه چیزی میخونم بهت فود میکنم که سوسک بشی. ظرفیتش اینقدره. من الان مثالشو خیلی عامیانه زدم، شما حساب بکن اگر بنا بشه دعای همه افرادی که شرایط استجابت دعا رو دارن با ظرفیت های کم و بیش مختلف به اجابت برسه و عملیاتی بشه، چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ طرف از صبح تا شب داره ماشینتو نمیدی به من، ایبی نداره، نده، من الان دستم بلند میکنم به سوی خدا، نفرینت میکنم، خونتو نمیفروشی به این قیمتی که من میخوام، منم الان دستم بلند میکنم به سوی خدا، همین امشب میرم تو نماز شبم میگم خدا مثلا فلان بکنم با ماشینت بری تایی در ره مغازت رو هم فلان نمی کنی. امشب قسم میدم خدا رو نم به اسم اعظمش که مثلا فلان میشه. هیچگاه خداوند به این گونه افراد اون سهمیه عملیاتی شدن دعاشون رو سهمیهشون رو هیچ وقت پر نمی کنه. نه اینکه دعاشون رو به اجابت نرسه، چون اینا ظرفیت ندارن، اینها رو خداوند متعال نگه میداره. هر وقت اینا استیصال بهشون دست داد، دیگه همیشه میگن خدایا ما هر چی رفتیم سبزی فروشه لعنت کردیم که نشد، میوه فروشه رو نفرین کردیم که نکرد، اون یارو ماشینش رو ما داد رفتیم بهش گفتیم امشب تو نماز شب به تو گفتیم برو گوش اینا بگی نه، مادر زنمون پیروز اونجوری بهمون گفت ما رو خیتمون کرد، رفتیم گفتیم خدای ریشه مادر زن رو بکن که نکندی، بدتر جوان‌تر هم شده، رفتیم مادر شوهر رو چی کردیم که اونم که نشد، الان که اینجوری افتادم دیگه دارم میمیرم، یه کاری لااقل برا من بکن. اون دیگه که پروردگار ببینه که این از اون اجابت دعاش سوء استفاده نخواهد کرد، اونگاه اون یه دونه دعا رو در حقش به اجابت میرسه. این مال شق اول. شق دوم، افراد بسیار با ایمان نمیخوان پوز بدن، نمیخوان فخر فروشی کنن، الکی هم هر کسی رو نفرین نمیکنن، اما آقایان شما غافلید از این که ما انسان‌ها ظرفیت‌های مختلفی داریم. خدا وکیلی اگر یک هفته خداوند متعال هر چی دعا ما می‌کنیم همه دعاهای ما رو به اجابت برسونه، دیگه جواب سلام کسی رو ما حاضرین بدیم. پیش خودمون چی میگیم؟ میگیم به 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 به. تو آینه خودمون رو نگاه می‌کنیم، نورانیت رو ببین. به به، الان که ما دستمون بلنده این احمق ها همه خوابیده اند، بلند شید لااقل نماز صبحتون رو بخونیم. من یک ساعت دارم نماز شب میخونم. گاگول ها چرا شماها گرفتید خوابیدید؟ ما داریم مناجات میکنیم. خدایا اینها نمیفهمند، به نفهمی اینها نگاه نکن، این دعای ما رو به اجابت برسون و ببر بالا. ما اینجوری هست، یک هفته دعای بنده دعای شما یه هفته پشت سر هم به اجابت برسه، دیگه خود خدا رو هم به خدایی قبول نداریم، از هیچ مرجعی تقلید نخواهیم کرد. خیلی جالب، من اینها رو همه رو نگم تا تهش رفتم، تا وسطاش رفتم، دیدم آدماش هم دیدم، و این بین طلاب بسیار زیاده. چرا میگی بین طلاب؟ چون بین دانشجویان جایگاهی آنچنانی نداره. چون ببینید ما بعداً هم بهش میرسیم، آدم‌هایی که خودشون رو بد میدونند، آدمی که خودش رو بد میدونه وقتی هم در خونه خدا میره به هیچ چیش نمینازه. اینو می‌خواستم بعداً براتون بگم، همین که به هیچ چیش نمینازه این یه درجه و پله میشه براش در خونه خدا، خیلی جالب. اما آدمی که به یه چیزیش مینازه و در خونه خدا میره، این بیچاره است. اینه که وقت میدید دعای یه آدمی که مثلا میگم مثلا آدمیه که مشهور به فلان فسق تو جامعه، این وقت در خونه خدای تعالی رفته میگه خدایا من همینم که اومدم در خونه، بدبختم، گناهکارم، روسیه هم فلان، یه وقت میدید دعایی مستجاب میشه. یه کسی که خیلی احساس میکنه از اولیاء الله هست، میره در خونه خدا میزه، چون متکیست بر اون داشته های خودش، کارش به جایی نمیرسه. حالا ببینید حدیث رو بخونیم، کار بحث ما روشن‌تر بشه. میفرماید از امام باقر علیه الصلاه و السلام، ان الله، یا امام صادق، یکی از این دو امام بزرگوار، بهار جلد 77 صفحه 43 تو میزان الحکمه صفحه 1681 این روایت رو آورده، ان الله تبارک و تعالی یقول ان من عبادی من یسالونی الشیء من طاعتی لاحبه فاصرف ذلک عنه لکی لا یعجبه عمله. امام باقر یا امام صادق علیه السلام میفهمن، خیلی حدیث بزرگه، از اون حدیثای کمرشکن در علم اخلاق. خدای تبارک و تعالی میفرماید همانا برخی از بندگانم از من توفیق انجام طاعتی را میطلبد. مثلا میگه که خدایا یک صوت قرائت خیلی خوب به من بده، صوتی بده من دعام بتونم بخونم، همه کیف بکنن، من مثلا موفق بشم مثلا فلان نماز رو بخونم یا فلان نوع عبادت تو رو بکنم یا روزه های مثلا مستحبی رجب و شعبان رو همه رو بگیرم، تا بدان سبب او را دوست بدارم. کارش درسته، اما من از او دریغ می کنم تا مبادا بر اثر عمل خود دوچار عجب و خودپسندی شود. من خدا به خاطر اینکه دوست دارم این بندم جهنمی نشه، فلان توفیق فلان کار رو بهش نمیدم، چون این اگر رجب و شعبان و روزه بگیره وصل کنه به رمضان دیگه واویلا. یه بنده خدای اومده تو مسجد به من همچی کرد، شما امروز صحبت میکنین؟ گفتم بله. گفت راجع به فضیلت روزه امروز صحبت کنید. گفتم شما روزه هستی؟ به 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 به، ببین یه روز روزه مستحبی گرفته، نمیتونه نگه بداره خودشو. اگه این همه رجب و خدا بهش توفیق بده روزه بگیره دیگه، اصلا مگه میاد دیگه تو حسینیه؟ میگه حسینیه مال آدمای بی سواد آقا، این مسجد در خونه ما هرچی آدمای گوگولی مگولی هم میان نماز میخونن، ما رو چه به اینها، میسته تو خونه نماز میخونه، اصلا امام جماعت مسجد رو دیگه قبول نداره، میگه من پشت سر ایشون نماز بخونم. بنده رجب و شعبان همه رو من روزه گرفتم. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از اساتید بزرگ علم اخلاق که حق بسیار بزرگی بر گردن امثال من داشت، ایشون خدا رحمتش کنه، ایشون اصلا آدم عجیبی بود. آدم که چه عرض بکنم، اون آدم به معنی واقعی بگیم همینه. آخه یه وقتی یکی گفتش که شما در عمرت، گفت آدم هم دیدی؟ گفت بله یه جا من دیدم آدم هست. گفت کجا بود؟ گفت رفت بودم مسجد شاه زمان طاغوت، این آفتابه رو برداشتم آب کردم برم تو دستشویی در رو وا کنم. گفت آقا چه خبره؟ مثل این طرفی که تو دستشویی نشسته. گفت مثل اینکه آدم این تو هستا. گفت همون یه آدم رو من دیدم، دیگه بعدش آدم ندیدم. ایشون که از اساتید بود میفرمود که برای روزه رجب و شعبان، تمام رجب رو روزه میگرفت، روز آخر ماه رجب رو روزش رو میخورد، شعبان روزه میگرفت، روز شعبان روزش رو میخورد، روزه های مستحبی میگرفت. یه نفر میاد اصرار میکرد حاج آقا تو رو خدا این چای من آوردم میل کنید، نمیگفت من روزم، چای رو میذاشت زمین، اگه طرف زیاد اصرار میکرد چای رو میخورد. اونایی که خیلی خاص و خاص بودن وقتی از ایشون پرسیدن حاج آقا همه رجب روزه بودی امروز هم که روزم میگرفتی، میگفت میترسم بعدها پیش خودم بگم الحمدلله که همه رجب و شعبان و روزه رو روزه گرفتم، یه پوزی برا خودم باشه این قضیه، اگر یه روزشو بخورم دیگه تو نه بین خودم و نفس خودم این مسئله هست که ما که نخوردیم، همه رو نگرفتیم که، یه روزشو خوردیم دو روزشو خوردیم، گنده نمیشه نفسم، بزرگ نمیشه. خیلی جالب هست اینها. میگه پروردگار متعال دوست داره بندش توفیق خیلی کارها رو به بندش یه وقتی نمیده، برای اینکه بنده ظرفیتش دست خدای تعالی است، این ظرفیت این کارو نداره، اگه بهش داده بشه این دیگه خود خدا هم بنده نیست. ولذا خدایا مثلا من فلان جا حکم میرم ورزشکار فلان بشم، این بعضی ها بازوهاشون مثلا پهن میشه، سینه‌شون فراخ میشه، اینها میان دیگه اون وقت اون بنده قبلی نیستن. این هیکل اینو فریبش میده، با هیکلش زور میگه، با هیکلش پوز میده، با هیکلش خودپسند میشه، دوچار اوج میشه و الی ماشاءالله. علی ای حال یه عده‌ام اینجوری هستن که دعاشون مانع داره برای اجابت، خداوند متعال آرام آرام اجابت میکنه دعای اینها رو. برای امور معنوی آرام آرام به اینا توفیق میده. هی هم اینا ول نمیکنن، میرن اینجا پیش این مرجع ذکر میگیرن، پیش اون مرجع ذکر میگیرن. در قم من بودم، یکی از مراجع بزرگ نمازشو خوند اونجا بنده خدا، خدا حفظ کنه ایشونو. یه نفر آمد از این جوانها جمع شدن، حالا بعد سوال ببینین چی میکنه، همش میگه حاج آقا یک نصیحتی ما رو بکن. خب این کتابا پر نصیحته، برو از ائمه معصومی نصیحت بگیر عمل کن. اگه تو عامل هستی واقعا میخوای عمل کنی، ما یه وقتی دنبال پوز دادنی. گفت حاج آقا یه نصیحتی بکن، گفت شبا قبل از خواب حتما مسواک بزن. اینا وعدش نوشت بود بعد چش دست شما داد. خب اینکه همه میدونن دیگه، عمه‌های خدا بیامرز ما میدونن بعد قبل از خواب بهشون مسواک کنن بخوابن. خب اینکه چیزی نیست، اینا همه برای پوز دادن، ما نمیفهمیم اینا. یه وقتایی آلت دست شیطون میشین نمیفهمید. مرد حسابی این قرآن، اینم روایاته، چرا حاج آقاتون موعظه بکنه؟ این همه موعظه کرده تو قرآن و روایات، خب یادم شوهرتو عمل کن. اگر عامدی، اگه نه میخوای بری پیش رفقا بگی حاج آقا یک چیزی به من گفت. اینا میگن جان مادرت چی گفت؟ میگی نه من نمیتونم بگم، اینا از اسرار، اینا رو به هر کسی که نمیشه انتقاد، یعنی من هر کسی هستم نمیتونم به شما بگم. حالا این میاد در خونه خدا دعا میکنه برای انجام فلان عبادت، فلان موفقیت در فلان کاری، خدایا من میخوام مسجدی بسازم، انشاءالله تو مرا موفق کن. و این بچه در بسازی وقت میبینی دینش از دستش رفته، مسجده ولی دینه یاد دستش. این هم سه تا. چهارم این که بنده این مؤمن است ولی چون دیر به دیر به در خانه پروردگار میآید، زمانی که حاجتش را میخواهد حاجتش برآورده میشود. لاکن یعنی حالا حاجتش برآورده می شود، یعنی ادعاش به اجابت می رسه. لاکن به دستور پروردگار برای عملیاتی شدن تأخیر می گردد. چرا؟ می فرماید خداوند متعال کارش به کجا رسیده، می فرماید این بنده رو من به اجابت رسوندم دعاشو، ولی این دیر به دیر در خونه من میاد. منم دوستش دارم، دوست دارم یه خورده بیاد بیشتر در خونه من با من صحبت کنه، راز و نیاز کنه، حرف با من بزنه، من صداشو بشنوم، از شنیدن صداش لذت میبرم. ملائکه یه مقدار تأخیر کنید دعاشو نگردنین، یه هفته دو هفته یه ماه بگذره دو ماه بگذره بعد بهش بدین. این هی چند شب بیاد در خونه من صدای اینو بشنوم، من خدا لذت میبرم. امام صادق علیه السلام هر آینه بنده دعا میکنه و خداوند عزوجل به دو فرشته یا موکلی که بر او هستند، حالا دو فرشته موکل دو فرشته دیگر، میفرماید من دعای او را مستجاب کردم، اما حاجتش را نگه دارید زیرا دوست دارم صدای او را بشنوم. و همانا بنده ای هست که دعا میکند و پروردگار متعال میفرماید زود خواستشو بدید. ملائکه میگن چرا پروردگارا؟ خطاب میرسه که من خوش ندارم صدای او را بشنوم. خیلی جالب. در عدت و دائی در آخر این حدیث، این حدیث در میزان الحکمه صفحه 1681، در عدت و دائی صفحه 370 ترجمهش، مرحوم ابن فتحلی تیکه‌ای رو اضافه کرده. اونجا آورده که امام صادق بعد فرمود که اما مردم میگویند این که حاجتش داده شد حتما صاحب کرامت بود و آن که حاجتش داده نشد فرد پست و خاری بوده است. نمونه این چیه؟ شما میبینید تو تلویزیون نگاه میکنید، میگه که خانوم تا اینجا روسریه، آرایشم کرده، آمده بچه‌شم آورده، نم شب عاشوراست، تاسوعاست، هر چی داره گریه میکنه. اون مدا هم رفتن چی میکنه؟ بله من اومدم، خواهرایی بودن که داشتن، اینها هم بودن داشتن گریه میکردن، فلان میکردن، بهمان میکردن. آقایان به همش به چادر و حجاب و اینا نیست. یکی دیگه هم اینه که آخر سر شد دعای این زودتر اجابت شد. دعای این که چادریه و خیلی آدم خوبیه و مؤمنه و اهل نماز و ایناست، دعایی به اجابت نرسید. مردم یا میگن دیدی قلب اون پاک بود، اینا یه چیزی توشون هست. میگه دیدی قلب اون پاک بود. امام صادق علیه السلام نه اینجور نیست، خداوند متعال فرمود زودی حاجت اینو بدید بره، من اصلا از این صدای این بدم میاد، اصلا نمیخوام صداشو بشنوم، حاجتشو بهش بدین بره. چون من حالا بعدم میخونیم اینا رو، اینا قضیه دنیاست، بعد از قبر به بعد اما قضیهش فرق میکنه. حالا بذارید اونها رو میخونیم یا در جلسات آینده اصلا چقدر بحث دعا زیبا خواهد شد. این هم یه دسته هستن. باز از امام صادق علیه السلام خدای تعالی میفرماید به عزت و جلالت و عظمت و شکوه هم سوگند که من دریغم میآید در دنیا به دوست خود چیزی دهم که او را از یاد من غافل کند. خدایا ما گفتیم نمایندگی این دو سه تا شرکت رو به من میدادی، بنده من اگه نمایندگی اینا رو به تو بدم تا ساعت 10 شب سر کاری خسته و گفته میای نمازات قضا میشه ها، دیگه نمیتونی نمازاتم اول وقت بخونی ها. اون اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله دعا کن خدا من از این وضعیتی که دارم نجات بده. پیغمبر فرمود که خدا انشالله روزید وسعت. دفعه دیگه اومد، دفعه دوم سوم اینقدر اصرار کرد، پیغمبر فرمود برو انشالله خدا روزی تو فراخ میکنه، حالا دیگه هر چی که خواستی بهت میده. رفت و این هر روز میمد نماز جماعت پشت سر پیغمبر، که همه انبیا پشت سر پیغمبر نماز خوندن تو معراج، خیلی حرفا میاد پشت پیغمبر نماز میخون، چه شرافتی واقعا. آقا این رفت و خدا بهش گوسفندای دو قلو میزاییدن، گوسفنداش گلهش زیاد شد. یه روز پیغمبر گفت فلانی کجاست؟ گفتن یا رسول الله نمیاد چند وقت نماز. یه نفر رو فرستاد پیشش گفت بگو بیا ما امروز نماز جماعت داریم شرکت کن. گفت برو به پیغمبر بگو من سرم خیلی شلوغه یا رسول الله، نمیتونم بیام نماز جماعت شرکت کنم، گوسفندامو چی کار بکنم؟ دیدی چی شو؟ بعد حضرت صادق علیه السلام فرمود در من دریغ، پروردگار فرمود من دریغم میآید در دنیا به دوست خود چیزی دهم که او را از یاد من غافل کند، زیرا میخواهم مرا بخواند تا صدایش را بشنوم و کافر را به آرزویش میرسانم زیرا از او نفرت دارم و نمیخواهم مرا بخواند و صدایش را بشنوم. اینم تو میزان الحکمه صفحه 1683. در عدت الدائی صفحه 369 ترجمهش احمد ابن محمد ابن ابی بس میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم فدات بشم، چند سال از خدا یه چیزی خواستم اصلا به اجابت نرسید. حالا در اثر تأخیر این اجابتش تو قلبم یه نگرانی پدید اومده. میدونی یعنی چی؟ روش نشد امام رضا بگه، یعنی که میگه امام رضا یا خدا نمیشنوه بالاخره، یا توجهی به ما نداره، یا این حرفام که زده حرفش درست نیست. میگه آخه بخونید من رو تا اجابت کنم شما رو. چیه قانونش؟ حضرت فرمود ای احمد خود را از شیطان دور کن، مبادا راهی بر تو بیابد و ناامیدت کند. بعد امام رضا از قول امام باقر روایت نقل کرد، حضرت فرمود امام باقر فرمودن چه بسا مؤمن از خدا حاجتی بخواهد ولی اجابتش به تأخیر بیفتد، چون خداوند صدای دعا و آواز گریه اش را دوست دارد. آنگاه فرمود به خدا سوگند تأخیر آنچه مؤمنین در این دنیا طلب می کنند از جانب ذات اقدس الهی از تأجیلش بهتر است. دنیا چه ارزشی دارد؟ سزاوار است که بنده آنچرا که خدا دوستش دارد ترک ننماید. از این جمله آخر ابن فهد داره میگه، تا اونجا که دنیا چه ارزشی دارد مال امام رضا علیه السلام بود، از قول امام باقر سزاواره که بنده اونچرا که خدای تعالی دوست داره اینو ترک نکنه. اینا موندنیه برای اینه که بنده، یعنی در واقع بیا تلاش بکنه عرض به خدمتتون که صداشو برسونه به درگاه خدای تعالی. حالا که خدا دوست داره صدای این بنده رو بشنوه، چرا بنده از خدا دریغ بکنه؟ این هم یه گروه. پنجمین گروه میفرماید تأخیر در اجابت دعا به خاطر اینه که بنده بیشتر دعا بکنه. عدت و دائی ترجمه صفحه 373 از منصور سیقل این روایت رو نقل کرده که به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم آیا می شود فردی دعا کند اجابت هم بشود اما تا مدتی به تأخیر بیفتد؟ حضرت فرمود بله. گفتم چرا؟ حضرت فرمود برای این است که بیشتر دعا کند. یعنی خدا دوست داره که این بیشتر دعا کنه، هر چی میتونه دعا کنه، این کم دعا میکنه. خدا دعاشو به اجابت رسونده، عملیاتی نمیکنه که این بیشتر دعا کنه، بیشتر به فضیلت دعا برسه. اینم پنج گروه. ششمی رو هم من بخونم، خیلی خلاصه کردم برای شما. میفرمایند ششمین گروهی که دعاشون اجابت میشه ولی زمان میبره برای عملیاتی شدن بنابر مصلحتی که خداوند میداند و بنده نمیداند، این هست که اجابت دعا ممکن است زمان بر باشد، یعنی مدتی طول بکشید. حال ممکنه این اجابت یه روزه باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، یک سال باشه یا بیشتر باشه. هم در عدت و دائی هم میزان الحکمه اولی صفحه 374 دومی 1686 امام صادق علیه السلام فرمودند کان بین قول الله عز وجل قد اجیب دعوت و کما و بین اخذ فرعون 40 عاما. میگه دو تا پیغمبر موسی و هارون، البته فرمودند موسی دعا کرد، خداوند فرمود که دعای قد اجیب دعوت و کما، دعای هر دوتون رو به اجابت رسوندم. حضرت فرمود از زمان به اجابت رسیدن دعای موسی و هارون، یعنی وعده‌ای که خداوند بهشون داد، تا زمانی که دعای این دوتا پیغمبر عملیاتی شد و عذاب بر فرعون نازل شد 40 طول کشید. اینجوری که بعضی دعاها رو شما بکنی آنن به اجابت برسه، به اجابت هم میرسه، آنن عملیاتی بشه، اینطور نیست. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ان المؤمن لیدعو فیؤخر باجابته الی یوم الجمعه. یه وقت هستش که مؤمن همه شرایط دعا رو داره، میاد دعا میکنه ولی اجابتش بنابر مصلحتی تا روز جمعه به تأخیر میفته. حالا حواس مؤمن باید بشه که این تأخیرات رو گذاره، تو این تأخیرات گناه نکنه که اون مسئله حبس چی پیش نیاد؟ دعا پیش نیاد. این هم در عدت و دائی صفحه 374 هست. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که هر مسلمانی که خدا را به دعایی بخواند. این میخواییم ختم ماجرا باشه، دقت بکنید چون دیگه وقت نداریم، چند تا حدیث هم من نخوندم اصلا. پیغمبر میفرماید هر مسلمانی که خدا را به دعایی بخواند و آن دعا برای قطع رحم، ببین چقدر مهمه، یعنی خدای شر خواهر ما رو از سر ما کم کن، شر برادر ما رو، برادر ما ریشش رو بکن، اینو بکش ما راحت بشیم، نه این دعاها اصلا به اجابت نمیرسه. پیغمبر فرمود برای قطع رحم نباشه یا رسیدن به گناهی نباشه. یه چیزای آدم داره میبینه خیلی ناجور، خیلی ناجور، خدایا من میخوام برم فلان کشور، کار ما رو درست کن، بریم پولشم بدیم اونجا، برم گناه و معصیت بکن، یا حالا جور دیگه با فلانی دوست بشم مثلا. پیغمبر فرمود اینا که به اجابت نمیرسه. اگر غیر از اینها باشه، یعنی برای گناه نباشه، برای قطع رحم نباشه، مؤمنی بیاد دعا کنه، خدای تعالی یکی از این سه کار رو براش انجام میده. یک، یا دعایش را در دنیا برآورد، یعنی اجابت میکنه به عملیاتی هم براش میکنه، حاجتشو برآورده میکنه. دو، یا آن را ذخیره آخرت او قرار دهد، یا دعاش مصلحت نیست عملیاتی بشه، نگه میدانه ذخیره میکنه براش روز آخرت، اونجا در مقابل بهش میده که این داریم در روایت دیگه که بنده میگه پروردگار اینا چیه به من دادی، من که شایستگی اینا نشم. اینو میفهمد به خاطر دعاهایی که ذخیره ما نگردشتیم و عملیاتی نکرده بودیم برات. بنده اونجا میگه کاش من هیچ دعایی تو دنیا نکرده بودم و همش، یعنی اجابت نرسیده بود دعاهای من تو دنیا، نه اینکه دعا نکردم، به اجابت نرسیده بود و همش رو تو ذخیره میکردی اینجا به من میدادی. سوم، پس یا آن را ذخیره آخرت قرار داد برای او، سوم به وسیله اون دعا چون صلاحش نیست عملیاتی بشه، پروردگار بدی و گزندی که باید به او برسد رو از او دور می سازد. پس بدی ها و گزند ها رو از او دور می سازد. این میده که واقعا یه بدی هایی به این داره میاد تا بالای سرش و بهش نمی رسه. میگه این چطوریه ما اینجوری شدیم؟ یه وقتی آدمیزاد دیدی اینجوری، این مالی یه سری دعاهایی کرده اونها اجابت شده عملیاتی نشده، اینجا جوابش به این صورت بهش داده شده. این هم یکی از مباحث دعا بود که علل تأخیر اجابت دعا و موانع اون رو بررسی میکرد. انشالله امیدواریم که مورد نظر پروردگار متعال و همچنین مفید فایده برای همه ما و شما بوده باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.